بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران گفت اسرائیل رژیمی جعلی و فاسد است و فلسفه وجودی خود را از دست داده است. نخست وزیر اسرائیل به ایران در خصوص برنامه اتمیش هشدار داد. و اکبر هاشمی رفسنجانی امروز در خطبه های نماز جمعه گفت ایران تلاش می کند مسئله هسته‌ای را از طریق مذاکره حل کند. ساعت 15 به وقت ایران. درود بر شما دوستان عزیز، حمید فاطمی هستم و خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا به اطلاعتان می رسانم. با چند خبر آغاز می کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز در مراسم نماز جمعه تهران در روز قدس گفت امروز اسرائیل دلیلی برای بودن ندارد و به زودی از بین می رود.
من با صدای بلند اعلام می کنم این رژیم به لطف خدا فلسفه وجودیش را از دست داده است.
محمود احمدی نژاد این سخنان را در حالی ابراز کرد که هزاران نفر از مردم در تهران در تظاهرات ضد اسرائیلی در روزی که از طرف دولت جمهوری اسلامی روز قدس نامیده شده شرکت کردند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت هر دولتی که از اسرائیل حمایت کند مورد خشم و غضب مردم منطقه قرار خواهد گرفت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران دست از برنامه اتمیش نکشد به گفته او بهایش را خواهد پرداخت. نخست وزیر اسرائیل اشاره‌ای به احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران نکرد، اما گفت ایرانیان باید از عواقب آنچه ناسازگاری جمهوری اسلامی خواند بیم داشته باشند. غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی می کند. تهران با رد این ادعا می گوید که هدف برنامه هسته‌ایش تولید انرژی است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در خطبه های نماز جمعه گفت جمهوری اسلامی تلاش می کند مسئله بحران هسته‌ای را از طریق مذاکره حل کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت جمهوری اسلامی از حق ملت در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نمی‌گذرد و در این زمینه کوتاه نمی‌آید، اما تأکید کرد که ایران می‌کوشد این مسئله را از راه گفتگو حل کند. می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت و گزارش‌ها را با گزارش از ایران آغاز می‌کنیم. جلسه رسیدگی به اتهامات 3 دانشجوی دانشگاه یزد، نوید غلامی، بهروز خالقی و مرتضی برشجان صبح روز دوشنبه آینده اول آبان ماه در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد برگزار می شود. سعیده هاشمی گفتگوی دارد با وکیل مدافع این 3 دانشجو و از دلایل محکومیت آنها می پرسد.
این دانشجویان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب یزد محاکمه و به تحمل 6 حبس تعزیری محکوم شده بودند. اما با اعتراض وکیل مدافع آنها پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد ارجاع شده است. هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع این 3 دانشجو در مورد دلایل محکومیت آنها میگوید.
این 3 دانشجو یکیش نوید غلامی، دیگری بهروز خالقی و آقای مرتضی برشجان. اینها در انتخابات سال 82 به خاطر اینکه بعضی از این کاندیداها رد صلاحیت شده بودن، کاندیدایی که در مجلس 6 بودن، اینها اعتراض کردن به رد صلاحیت ها و تقاضا کردن که در انتخابات شرکت کنند. در نتیجه اینها را به متهم کردن به فعالیت تبلیغی علیه نظام و چون فعالیت تبلیغی علیه نظام بود برایشون شکایتی مطرح شد و طرح تشکیل پرونده شد در دادگاه و الان هم به اون اتهام در دادگاه بعدی اینها را متهم کردن، محکوم کردن به 6 حبس تعزیری. اول آبان ما انشاءالله دادگاه تجدید نظرشون در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد برگزار میشه.
هوشنگ پوربابایی میگوید انتشار بیانیه‌ای که توسط این دانشجویان صورت گرفته بیشتر جنبه انتقادی داشته است و اتهام تبلیغ علیه نظام به این 3 دانشجو منتسب نمی‌شود.
مواردی که اینا مطرح کرده بودند فعالیت تبلیغی علیه نظام مطرح، چون ما در قانون فعالیت تبلیغی علیه نظام به اون دست از فعالیت‌های قلمداد می‌کنیم که علیه کلیت نظام باشه و کلیت نظام رو زیر سوال ببره و تقریبا فعالیتی باشه که فعالیت‌های نظامی یا اون دسته فعالیت‌های غیر نظامی که بخواد با نظام مواجهه بکنه. اینها رو ما در قالب انتقاد ضمن اینکه دانشجویان این انتقاد رو کردن، بقیه کسانی هم در این خصوص انتقاد کرده بودند که چرا رد صلاحیتشون، حتی خود نماینده‌های مجلس هم تحسن کرده بودند. اینها تحسن اونها اگه فعالیت تبلیغی علیه نظام قلمداد میشه صدور بیانیه یا تحریم انتخابات توسط اینها برای تبلیغ علیه نظامش. ما گفتیم این ماده قانونی و این اتهام به دانشجویان متصدی نیست.
طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی، فعالیت تبلیغی علیه نظام به عناوینی اطلاق می شود که طرفین قصد براندازی داشته باشند. و از آنجا که این قصد در مورد این دانشجویان محرز نشده است، برخی تحلیلگران بر این اعتقادند که گشودن پرونده دانشجویان یزد نیست در پی برخورد و فشارهایی است که اخیراً بر دانشجویان در سراسر ایران صورت گرفته است.
گفتگوی سعیده هاشمی را شنیدید با هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع سه دانشجوی دانشگاه یزد. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گزارش ها را با گزارشی در ارتباط با ایران و مسئله فلسطین ادامه می دهیم. در حالی که امروز برخی رسانه های اسرائیلی و عربی خبر دادند که اقدامات و تماس ها برای آزاد کردن سرباز ربوده شده اسرائیلی در غزه پیشرفت داشته است، برخی مقامات اسرائیلی و یک روزنامه این کشور نوشتند جمهوری اسلامی ایران 50 میلیون دلار به خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس در سوریه، رشوه داده است تا از آزادی این سرباز جلوگیری شود. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنوید.
وزیر امور زیربنای ملی اسرائیل آقای بنیامین بن الیزر که روز گذشته برای دیدار با رئیس جمهوری مصر به قاهره رفته بود میگوید آقای حسنی مبارک را از اخباری در مورد آنچه که وی ادامه مداخلات جمهوری اسلامی ایران در امور فلسطینی ها نامید آگاه کرده و به او گزارش داده که دولت ایران با دادن 50 میلیون دلار پول به خالد مشعل در سوریه تلاش های پیشین را که با هدف آزادی گیلعاد شلیت انجام شده بود ناکام گذاشت. روزنامه اسرائیلی یدیوت اخرانوت نیز دیروز در گزارشی مشروع از سفر یک هیئت جمهوری اسلامی ایران به سوریه و گفتگوهای اعضای هیئت با خالد مشعل و دادن مبلغ 50 میلیون دلار به مشعل با هدف جلوگیری از آزادی شلیت خبر داده بود. بنابر این گزارش ها در حالی که نخست وزیر اسرائیل قول آزادی صدها نفر از زندانیان فلسطینی را در چند مرحله به آقای مبارک و آقای محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان داده بود و قرار بود شبه نظامیان حماس در غزه با آزاد کردن شلیت او را ابتدا به آقای عباس تحویل دهند تا او شلیت را به اسرائیلی ها بدهد، مداخله جمهوری اسلامی ایران مانع از انجام این توافق شد. خالد مشعل اخیراً در مصاحبه‌ای تایید کرد که حمله نظامی چریک‌های حماس به یک مقر اسرائیلی و ربودن سرباز گیلعاد شلیت با دستور او طراحی و اجرا شد و گفت درک نمی‌کند که چرا دنیا برای یک سرباز اسرائیل اینگونه به فعالیت افتاده است. در حالی که سازمان حماس گزارش‌های منتشر شده از سوی اسرائیل را در مورد مداخلات جمهوری اسلامی در امور فلسطینی‌ها رد می‌کند، آقای بن الیزر وزیر اسرائیلی در پایان مذاکرات دیروز خود با آقای مبارک گفت مصر نیز که 4 ماه است برای آزادی این سرباز به هدف رفع تحریم‌ها از فلسطینی‌ها و بهبود زندگی آنها تلاش می‌کند، از اینکه همه کوشش‌هایش ناکام مانده ناخشنود است. آقای محمود عباس نیز چند روز پیش در یک سخنرانی در رام‌الله گفت آنانی که از آزادی این سرباز جلوگیری می‌کنند بزرگترین ضربه را به فلسطینی‌ها می‌زنند. به نوشته روزنامه یدیوت اخرانوت، مقامات اسرائیلی معتقدند کشته شدن یکی از چریک‌هایی که در اجرای طرح ربودن سرباز گیلعاد شلیت نقش داشت بر ادامه مذاکرات و تماس‌ها به هدف آزادی او تأثیری ندارد. این شبه نظامی عارف المعاشر اوائل این هفته در حمله به یک واحد گشتی از نیروهای اسرائیلی از پای درآمد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی تلاش خالد مشعل برای جلوگیری از آزادی سرباز گیلعاد شلیت و برخوردار شدن او از کمک‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با هدف تثبیت موقعیت مشعل در میانه نزاع‌های داخلی فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. رهبران جمهوری اسلامی که هفته گذشته با وزیر کشور دولت حماس در تهران دیدار کردند، این دولت را منتخب و مشروع نامیدند. جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده که حمایت ایران از فلسطینی‌ها جنبه معنوی دارد.
گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل شنیدید. اضافه میکنم که خالد مشعل 50 ساله یکی از رهبران گروه شبه نظامی حماس است که در سوریه به سر میبرد. او به شدت مورد انتقام مقامهای اسرائیلی است که بارها گفتند با ایران و سوریه در ارتباط است و عملاً به پیشبرد برنامه‌های آنها در منطقه کمک میکند. از سال 1997 میلادی خالد مشعل از چندین سوءقصد که به وسیله اسرائیل اجرا شده است جان سالم به در برده است. این بخش از خبرها و گزارش‌ها در اینجا به پایان می‌رسد. 20 دقیقه دیگر خلاصه خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
کتاب
جاهد جهانشاهی خاطرات گونتر گراس را به فارسی برمیگرداند، کتابی که به تازگی در کشورهای آلمانی زبان جنجال به پا کرده است. کتاب کندن پوست پیاز در برگیرنده خاطرات گونتر گراس از آغاز نوجوانی تا کنون است و انتشارات نگاه این کتاب را منتشر خواهد کرد. منطقه تیر عطار نیشابوری به زبان ازبکی منتشر شد. در پی ترجمه منظوم و چاپ 6 دفتر مثنوی معنوی مولوی که با استقبال خوب مردم ازبکستان روبرو شد، کتاب منطقه تیر عطار نیشابوری نیز که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و ادبیات این کشور دارد، ترجمه و چاپ شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.